سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع طالبان از حملات به گفته این وزارت هدفمند در آن سوی خط دیورند خبر داده، گفته است که این حملات را در انتقام به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا انجام داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر بیانیه بر لزوم تأمین مشارکت کامل، مساوی، معنادار و مسئول زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده و از طالبان خواسته است که فوراً پالیسی هایشان را در قبال زنان لغو کنند. و در ادامه جنگ اسرائیل حماس در باریکه غزه، 9 نفر در حمله شبانگام اسرائیل بر مرکز غزه کشته شدند که در آن کم از کم 4 کودک و 1 زن شاملند.
بینندگان محترم سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 28 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکارم مسکا صوفی واکنش مبصرین و رسانه های پاکستانی را پس از حمله طالبان گزارش میده و نظر آقای نعیم پوئش دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی را در مورد پیامد درگیری های میان مرزی جویا میشیم. با ما باشین. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنان را در آن سوی خط دیورند مورد حمله قرار دادند. این حمله نزدیک به یک هفته پس از حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. یک منبع امنیتی پاکستان به رسانه‌ها گفته است که در حمله امروز طالبان یک سرباز پاکستانی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.
به دنبال حملات هوایی هفته گذشته از سوی پاکستان بر قلمرو افغانستان، وزارت دفاع حکومت طالبان روز شنبه از انجام حملات بر آن سوی خط دیورند خبر داد.
چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی می شد، انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد.
برخی از رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان و مقام های آنان به شمول شیر محمد عباس ستانکزی گزارش داده اند که طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند چندین ساعت با هم درگیر شده و تلفات زیاده به طرف مقابل وارد شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره وارد شدن تلفات بر دو طرف معلومات نداده، ولی یک منبع امنیتی پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفته است که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. این حملات در حال انجام یافته است که هفته گذشته پاکستان بخشای از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته اسلام آباد، آن حملات به خاطر خونسا کردن تهدیدات علیه امنیت شهروندان پاکستان صورت گرفت. حکومت طالبان گفت در حملات هوایی پاکستان کم از کم 46 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند و طالبان به انتقام از این حملات هشدار داد. سید بلال احمد فاطمی، یک تن از تحلیلگران افغان، میگوید انتظار ندارد که درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی دوام پیدا کند.
خب اول پیرا بگیم که این کار از خاطر میکنه که امو تسلیت مردم شود، چرا مردم تقاضا می داشته باشند وقتی که بالای کشور هم عمله میشه، ولو که هرچقدر شما ضعیف باشین شما ملت می خواهد که اکثر عمل باید نشن، چون طالبای توانایی را ندارن که لحاظ دفاع هوایی و میزایل راکت استفاده کنن، فلحاظ همو جنگ چریکی منطقه با منطقه استفاده می کنن و حتی راپورای زورم کاملا در میدیا ندادن که باید میدادن تا مردم حداقل مطلع شوه که این صورت گرفته. این آیا نتایج خوبی کلان خواهد داشت؟ نه، نتایج نداره، صرف برای تسلیت مردم است و این زیاد دوام هم نمی کنه و جنگ از این بیشتر هم نمیشه.
ولی اقدام طالبان چی پیامدی را می تواند برای مهاجرین افغان در پاکستان داشته باشد؟
هر زمانی که حالت بین دو کشور خراب بشد، تاثیراتش بالای زندگی مردمی که در اونجا مهاجر هستن می بود، هم در کار، هم در بازار، در سوداگری، در مکتب، در دفتر، در هر جایی که شما بودین با عکس‌العمل ها روبروی می شدین. این عکس‌العمل ها رو دارم، مگم چون فعلا اوضاع در پاکستان تغییر کرده، مردم خیبر پختونخوا، بلوچستان و سند اینا همه گینال او مفکوره هایی را که سابق داشتن که من حیث یک پاکستانی او مفکوره هایی نیست.
با دنبال به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، تا کنون چندین بار درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی صورت گرفته است. اسلام آباد همواره ادعا کرده که طالبان به تندروان ضد پاکستان پناه داده و از قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده صورت می گیرد. ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده است.
باستاب درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در رسانه ها و حلقات سیاسی پاکستان از مسکو صافی میشنیم که همین اکنون از طریق سکایپ با ماست. مسکو جان خوش آمدی. پس از این درگیری رسانه ها و مبصرین پاکستانی چی میگن؟
سپاس از شما. اگرچه اردوی پاکستان به گونه رسمی تا کنون چیز نگفته، ولی رسانه های پاکستانی به ویژه جیو نیوز و نقل از منابع امنیتی پاکستان گفته که شب گذشته حدود 20 الی 25 تن از جنگجویان خارجی که واژه خوارج را استفاده کرده و عمدتاً این برای تحریک طالبان پاکستان استفاده می شود، گفته یک جا با طالبان افغان بر پاسگاه های پاکستان در منطقه کرم جنسی و وزیرستان شمالی حمله کرده، البته از استفاده از پاسگاه های طالبان افغان، و گفته در نتیجه حملات متقابل نیروهای امنیتی پاکستان 15 تن از این حمله کنندگان کشته شده، و گفته به طرف پاکستان فقط 3 تن زخم برداشته، هفته کسی کشته نشده، و نیز گفته که طالبان افغان 6 پاسگاه خود را ترک و یعنی فرار کرده است. از سوی دیگر مبصرین پاکستانی به این نظر است که با وجود این همه درگیری ها، پاکستان اکنون هم در افغانستان موجودیت حکومت طالبان را حمایت میکند و از آن استقبال میکند. نظر یک مبصر
به نظرم طالبان گفته بودند که انتقام حملات را می گیرند، اگرچه خیلی واضح نگفته بودند، ولی باز هم گفته بودند حملاتی را که پاکستان در افغانستان انجام داده اند به جواب نمی مانند. اگر این حملات از سوی طالبان شده باشد، پاکستان کوشش می کند که حکومت طالبان را مقصر نکند، بلکه تحریک طالبان پاکستان را مقصر محسوب کند. با این یک بار دیگر می خواهم بگویم که پاکستان خواهان یک جنگ یا رویارویی شدید است، ولی جنگ با طالبان را نمی خواهد، زیرا اگر در افغانستان با طالبان جنگ کند، طالبان ضعیف می شوند، و اگر طالبان سقوط کنند، خلاف مفادات پاکستان خواهد بود. پس این درگیری ها دوام خواهد داشت، ولی جنگ صورت نمی گیرد، اما در هر دو طرف مرز به مردم زیان می رسد.
از سوی دیگر محسن داور، رهبر جنبش ملی دموکراتیک پاکستان، روز گذشته در یک راهپیمایی در لورلایی گفته که طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان هر دو توسط اداره های استخباراتی پاکستان حمایت می شود، که البته از 20 سال به این سو طالبان افغان توسط پاکستان حمایت و بانها پول داده شده، سلاح داده شده که اکنون قابل به اداره می کنند. بله.
ممنون مسکا جان، روزت بخیر. و قسمی که میبینین محترم آقای نعیم پویش، تحلیلگر مسائل سیاسی، در برنامه مهمان داریم و پیامدهای این گونه درگیری ها را از ایشان میپرسیم. آقای پویش سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. طالبا چقدر آماده روی روی با نظامیان پاکستان هستند؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، طالبا با وجود از یک سرصداشان زیاد است، اما او قوت و قدرت سیاسی و نظامی لازم را ندارند که باید قدرت نظامی خارجی مثل پاکستان که یک قدرت بسیار قوی است در منطقه و در سطح جهان مقابله بکنند. نه تنها از نظر نظامی، پرسنل، امکانات قدرت مقابله با پاکستان را ندارند، بلکه از نظر سیاسی و استخباراتی هم ندارند، به دلیل اینکه نفوذ پاکستان در داخل افغانستان و خصوصا در داخل رداها و بخش‌های از خود طالبا آنقدر زیاد است که امکان یک پاسخ یا یک عکس العمل جدی از جانب طالبا در برابر پاکستان عملا غیر ممکن است. و ما اقدامی که صورت گرفت ایره بیشتر اقدام کوچک و اقدام مقطعی میبینیم که یک بخش از طالبا در پاسخ به تقاضاهای بسیار متعدد و وسیع مردم افغانستان مجبور شدن بعضی اقدامات کوچک را بکنن که بیشتر ظاهرا دیده میشه که طالبا کشته دادن 15 نفر به جای از اینکه پاکستانی‌ها آسیب ببینن و این هیچ دستاورد طالبا نداشتن و خودشان بیشتر آسیب دیدن از یک طرف مقابلشان آسیب دیده باشه.
آقای پوی، شما نقش کشورهای منطقه در قسمت کاهش تنش‌ها را، یعنی به نظر شما چی میتونه باشه؟ آیا نظارگر خواند بودن؟
کشورهای منطقه از نظر نظامی تمامشان، بله، بحث هند جداست، تمام کشورها به استثنای هند در قسمت نظامی و استخباراتی در اینجا بی‌طرف خواهد بودن، اما از نظر سیاسی کلشان حامی پاکستان هستند و از پاکستان حمایت میکنند، خصوصا روسیه، کشورهای آسیای میانه، حتی ایران در امی کیس مشخص. مثل استثناء از این که هند احتمال بسیار بسیار قوی سعی میکنه که از این فرصت استفاده کنه و حلقات در داخل افغانستان، داخل طالبان که مخالف پاکستان هستن، اینا را تجهیز بکنه، اینا را حمایت بکنه، برشان پیسه بده، اینا را تحریک بکنه به اقدامات بیشتر علیه پاکستان. اما اگر ما به صورت مجموعی ببینیم منطقه و فرامنطقه که شامل قدرت‌های بزرگ مثل امریکا و روسیه و اروپا باشه، اینا همگی پشت سر پاکستان از نظر سیاسی ساخت خواهند شد و از نظر نظامی هم بعضی از اینا ممکن است که علاقمندی همکاری با پاکستان رو داشته باشن، اما در این مقطع فکر نمی کنم هیچ نوع حمایت مشخص نظامی از پاکستان صورت بگیره.
اگر این درگیری ها همچنان بین دو کشور ادامه پیدا کنه، به نظر شما به نفع یا ضرر کدام کشور است؟
خب اگر درگیری ها بین طالبا و پاکستان ادامه پیدا کنه، بیاین فرض ما شما برای بگیریم که اسکالیشن صورت بگیره، یعنی که یک حمله باعث بشه که طرف مقابل حمله بعدی رو بکنه و طالبا آخر مجبور شوند که عملات جدی و واقعی علیه پاکستان انجام بدن، در صورت طالبا بسیار زیاد نقص میکنن به دلیل از اینکه طالبا ضعیف هستن، اقتصادشان از نظر نظامی و از نظر سیاسی و از نظر منطقی و جهانی بسیار منزوی هستن، مردم افغانستان اونا رو نمیخواه، جهان اونا رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین طالبا بسیار شدید آسیب پذیر هستن. برای پاکستان یک کشور بسیار بزرگ اقتصادی و نظامی، جمعیتش 7 برابر افغانستان است، اقتصاد GDP در حال حاضر بیشتر 10 برابر افغانستان است، قوت نظامیش بسیار بالاست، ششمین قدرت بزرگ نظامی جهان است از نظر وسعت و تعداد نیرو، هفتمین قدرت هوایی دنیا است از نظر تعداد تیاره، به طور مثال حدود 1000 تیاره داره. بنابراین برای پاکستان یک چیز بسیار جزئی است مقابله با طالبا، خصوصا در صورت که کوچک و مقطعی و فقط در چند نقطه یا چند پاسخهای مرزی باشه. من فکر میکنم پاکستان تنها تهدید برای پاکستان مسئله هند است که ممکن است هندی ها علاقات و نیروهای مخالف پاکستان رو در افغانستان بیشتر تقویت بکنن، یایی که منافع پاکستان و توسط گروه های تروریستی در افغانستان است بیشتر تهدید بکنن که در واقع دال حاضر هم وجود.
آقای پویش با معذرت تشکر، وقت بسیار کوتاه است. پس در چنین حالتی که پاکستان حمله میکنه و میگه که به خاطر که عناصر تی تی پی در مابین افغانستان است، طالبا و اونا از اونجا سر پاکستان حمله میکنن، طالبا هم بر علیه از اونا کدام اقدام نکرده، در چنین مسئله طالبا باید چی باشه واکنششون وقتی که پاکستان میای حمله میکنه که ما عناصر تی تی پی رو میکشیم در مابین افغانستان، طالبا چی انتخاب دیگه دارن؟
خب اگر طالبان یک حکومت مشروع و نماینده مردم باشن، باید اقدام بکنن علیه پاکستان. اگر طالبان به خواست مردم افغانستان بخواهند پاسخ مثبت بدن، باید اقدام بکنن. و همچنان اگر طالبان به لافهایی که خودشان زدند در دفعات قبلی که گفتن اگر پاکستان حمله بکنه ما پاسخ دندان شکن میدیم به پاکستان، همین ملا یعقوب خودش گفت، بخواهند که به مردم حداقل نشان بدن که دیگر پاشان گپ لاف گزاف بیجا نیست، باید اقدام بکنن.
درست. جناب محترم آقای پویش، جهان سپاس از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر. مخیم‌های امنیتی طالبان از وقوع یک انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل خبر داده و گفتند که در این انفجار کم از کم 4 نفر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان گفت که این انفجار صبح امروز شنبه در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید و در جاده میدان هوایی کابل به وقوع پیوست. مسئولیت این انفجار را جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود به عهده گرفته است. این جبهه البته جبهه ضد طالبان با نشر خبرنامه گفته که این عملیات هدفمند بر قرارگاه وزارت داخله حکومت طالبان انجام شده که در اثر آن 10 تن از افراد این گروه به شمول یک سردسته آنان کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه بار دیگر از پالیسی ها و اقدامات طالبان در افغانستان که دسترسی زنان و دختران افغان را به حقوق بشری و آزادی های اساسی آنان محدود کرده ابراز نگرانی کرد. در بیانیه اعضای شورای امنیت بر لزوم تأمین مشارکت کامل، مساوی، معنادار و مسئول زنان و دختران برای آینده و توسعه درازمدت در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواستند که فوراً این پالیسی ها را لغو کنند. در بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده تا تصمیم اخیرشان در مورد تعلیق دسترسی زنان و دختران به آموزش در نهادهای طبی خصوصی و دولتی را به سرعت تغییر دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل پرونده برای 7 کارمند تلویزیون آرزو توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که اتهامات علیه این کارمندان رسانه‌ای را فوراً لغو کند. سازمان ناوقت روز جمعه در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که طالبان نخستین محکمه این کارمندان تلویزیون آرزو را روز شنبه برگزار میکنند. کارمندان استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 4 دسامبر به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش برده و پس از چندین ساعت بررسی ضمن بستن دروازه این دفتر 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. اما طالبان این کارمندان رسانه‌ای را روز جمعه 21 دسامبر به قید ضمانت از بند رها کردند. اخبار مرتبط به سوریه، حملات اسرائیل بر غزه و گزارش از هند در جمع محتویات بعدی برنامه است که پس از یک وقفه به توجه می رسانیم. با ما باشید. با افزایش تنش‌ها، شورشیان سوری امنیت را در مرزهای این کشور با کشورهای همسایه افزایش دادند. شورشیان اسلامگرا که کنترل سوریه را به دست گرفتند، روز جمعه در حال ایجاد یک مرکز تفتیش در مرز بین این کشور با لبنان بودند. در آنجا قبل از اینکه موترها اجازه عبور از سوریه را پیدا کنند، داخل موترها را برای یافتن سلاح جستجو می کردند. شورشیان همچنین سیگار و مشروبات الکلی را مصادره کردند. این اقدامات پس از درگیری در شهرهای مختلف شمال سوریه بین نیروهای شورشی حاکم و حامیان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور اتخاذ شد. در اثر حمله هوایی شبهنگام اسرائیل بر یک خانه در منطقه مغازی در مرکز غزه 9 تن کشته شد که حداقل 4 کودک و 1 زن شامل آن است. اجساد به شفاخانه شهدای الاقصا در دیلربلا منتقل شدند که تعداد قربانیان تایید گردید. گفته می شود که ممکن است قربانیان بیشتر زیر آوار باشند. وزارت صحت غزه گفت که حملات اسرائیل در شمال باریکه غزه ادامه یافت، جایی که سربازان روز جمعه یکی از آخرین شفاخانه های فعال در شمالی ترین بخش این منطقه را هدف قرار دادند و بسیاری از کارکنان و بیماران را مجبور به ترک این مرکز کردند. جسد منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند که به عنوان معمار برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور شناخته می شود، پس از تشییع جنازه ایالتی به روز شنبه سوزانده شد. این رهبر سابقه دار که در دوران صدارتش یک توافق هسته‌ای مهم با ایالات متحده را امضا کرد، اواخر پنجشنبه در سن 92 سالگی وفات کرد. جسد سینگ صبح شنبه به مقر حزب کانگریس در دهلی نو منتقل شد، جایی که رهبران و فعالان حزب به او ادای احترام کردند و شعار منموهن سینگ تا ابد زنده است را سر دادند. دروپادی مورمو رئیس جمهور هند و نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور که سینگ را یکی از برجسته‌ترین رهبران کشور نامید و همچنان چندین وزیر کابینه آن کشور در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مهاجرت را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال 2024 قرار داد. اداره او اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای سخت گیرانه تر این مسئله است. آلن باروز خبرنگار امور مهاجرت صدای امریکا توضیح می دهد که این سیاست ها به چه معنای می تواند باشد.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود اقدامات سرحدی سخت گیرانه تری از جمله بازداشت بیشتر و اخراج مهاجران غیر قانونی را وعده داده است.
ما در نهایت با بزرگترین اخراج در تاریخ امریکا مواجه خواهیم شد. ما چاره نداریم زیرا این برای هیچ کشور قابل دوام نیست.
برنامه های احتمالی ترامپ شامل گسترش توقیفگاه ها و بازگشت به سیاست در مکزیکو بمانید است که مهاجران را ملزم می‌کند در طول مراحل مهاجرت آمریکا در مکزیکو بمانند. تام هومن انتخاب ترامپ برای اعتذار سرحدی می‌گوید اجرای سخت‌گیرانه‌تر بر بهبود امنیت عمومی و امنیت ملی تمرکز خواهد کرد.
در نهایت بزرگترین بحران مهاجرت غیر قانونی که تا به حال در این کشور دیده‌ایم باید عملیات اخراج گسترده انجام شود.
برخی از کارشناسان مهاجرت میگویند که اخراج دست جمعی با منصرف کردن مهاجران از گزارش جنایات امنیت عمومی را تضعیف میکند.
مهاجران بیشتر از افراد عادی متولد امریکا جرایم را به پلیس گزارش میدهند. اما مطالعات مکرر نشان داده است که وقت اجرای بی‌رویه در یک منطقه افزایش می‌یابد، رقم گزارش جرم از قبل بالا یا رقم بالاتر گزارش جرم در میان مهاجران کاهش می‌یابد.
اگر مهاجران سابقه جزایی نداشته باشند، اداره‌های دموکرات و جمهوری‌خواه عموماً آنها را تا زمانی که منتظر جلسات رسیدگی به قضیه مهاجرت هستند، آزاد می‌کنند. این ممکن است با بررسی بازداشت اجباری توسط اداره آینده پایان یابد.
اگر من یک مقیم دائم قانونی دارنده ی گرین کارت می بودم، مطمئناً اکنون کارت سبز خود را می داشتم.
مقامات اداره ریاست جمهوری ترامپ استدلال می کنند که این اقدامات مجرمان را منصرف می کند. اما بیر دریافت که دفعه قبلی این موضوع اتفاق نیفتاد.
اخراج دست جمعی مجرمان جدی را از اولویت خارج می کند. زمانی که اداره ترامپ آخرین بار روی کار آمد، آنها تمام الزامات تمرکز بر مجرمان جدی را لغو کردند و در نتیجه جای تعجب نیست که پلیس سرحدی و مهاجرت تعداد توقیف افراد غیر مجرم را دو برابر کرد.
در همین حال او میگوید تعداد مجرمان کشف شده برای عبور از سرحد سه برابر شده است. ترامپ میگوید در اولین روز ریاست جمهوری خود یعنی 20 جنوری در مورد مهاجرت اقدام خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
با گذشت چند سال از ورود هزاران مهاجر افغان به کانادا، شماری از آنان همچنان با مشکلات در تأمین نیازهای اولیه زندگی روبرو هستند. برخی از این مهاجران میگویند که با وجود گذشت 2 سال از اقامتشان در کانادا، هنوز موفق به یافتن شغل برای تأمین هزینه های زندگی خود نشدند.
تورنتو، شهری که به حضور پررنگ مهاجرانش شهرت است. با وجود نیمه ساکنش مهاجران است که در کانادا زاده نشدند. مهاجرت کم پیشین از افغانستان و اوکراین در سالهای اخیر نه تنها بازار کار را رقابتی کرده، بلکه دسترسی به مسکن و پرداخت اجاره خانه را نیز به یک چالش بزرگ مبدل کرده است. مرضیه عدیل که سالها همچون خبرنگار و نویسنده با رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان کار کرده است، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا آمد، اما تا هنوز نتوانسته است برای خود شغل مناسبه پیدا کند، در حالی که فشار پرداخت اجاره خانه و هزینه های سرسام‌آور زندگی بر دوش او سنگینی می کند.
من مجبور میشم که از افغانستان پول بخوایم و ماهانه بر ما از افغانستان شوهرم پول روان میکنه که من بتونم ما کرایه خانه را حداقل پوره کنم و کرایه خانه را مادما منظم بپردازم. برای اینکه اگر منظم کرایه خانه را نپردازی و برات یک نامه میآید و میگن لطفاً آپارتمان را تخلیه کن.
مهاجرانی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در چارچوب برنامه ویژه‌ای به کانادا منتقل شدند، در ابتدا از حمایت‌های مالی دولت این کشور برای پوشش هزینه‌های اجاره و نیازهای اول زندگی خود برخوردار می‌شوند، اما این حمایت‌ها تنها برای یک سال ادامه دارد. پس از آن مهاجران باید خودشان به دنبال یافتن شغل و تأمین هزینه‌های زندگی باشند. خانم عدیل معتقد است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی، ایستادن روی پای خود در این مدت کوتاه کار دشوار و چالش برانگیز است.
تنظیم اموال مغازه و چیدن الماریا و گپا مردم کار میکنن و بیشتر در بخش پول گرفتن و خدمات برای مشتریان کار میکنن، اما حتی در موجا کار نیست. ما مراجعه کردیم اما برم گفتن که متاسفانه کسر ما نیاز نداریم.
اما دولت کانادا قول داده است که برای تعادل میان بازار کار و مهاجرت و نیست تهیه مسکن روند ورود مهاجران تازه را محدود تر کند.
طریقی پیدا کردن کار را نمیفهمند که چه قسم از کجا شروع کنند و یگانه مشکل دیگه که هستند کرایه خانه است. خانه ایجا بسیار کرایش بلند است و هزینه زندگی هم بسیار بالاست.
بیشتر این ساختمان ها محل بود و باش افغان های تازه وارد در تورنتوی کانادا است. افغان های تازه وارد با دو چالش عمده روبرو هستند. از یک سو کمبود مسکن چالش عمده برای شهروندان این شهر است و از سوی دیگر کمبود کار در بازار و شدت رقابتی از چالش های عمده افغان های تازه وارد است. در این روزها اما افغان های تازه وارد هم هستند که توانستند کار بهتری در کانادا برای خود دست و پا کنند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غگ، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
بینندگان محترم، برنامه در اینجا به پایان میرسه. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشین. شب و روزتان بخیر.